بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دره نجفیه هست، در ارائه براهین و دلائل یقینیه، عقلیه و قطعیه بر این که انشاءالله در دین و مذهبمون، در اعتقاداتمون انشاءالله با یقین باشیم و با دلیل و برهان، به خصوص در یکی از عبارات کتاب مبارک حدیقت و الاخوان می فرمان که صدمات برزخی برای اون مؤمنینی که در دینشون، در اعتقاد صحیحشون بر دلیل و برهان باشن، اون صدمات برزخیه برای این مؤمنین نیست. و هدف از خلقت ما هم همین بوده، کسب معرفت بوده، به خصوص در درس مبارکی که الحمدلله جدیدن در حال نشر هست، انشاءالله به زودی آماده انتشار میشه. در یکی از این درس های مبارکه میفرمان بزرگوار علالله مقامه که تا وقتی که وجود تو در دنیا منفعت داشته باشه، در اون مسیر کمال، در اون مسیر ترقی، تا وقتی که وجود تو منفعت داشته باشه، خدای متعال به تو عمر عطا میکنه. ولی اون زمانی که، اون وقتی که به حد رشد خودت، به حد ترقی خودت رسیده باشی که با بودن تو دیگر ترقی حاصل نشه، وجود تو در دنیا خلاصه در حکمت الهی اینجور میشه که بیشتر ماندنش مفید فایده نیست و اون موقع اسباب الهی مقدر میشه برای رفتن تو از دنیا. پس تا وقتی که نشاط داشته باشیم در ترقی کردن، در معرفت حاصل کردن، همین انشاءالله نشانه این هست که وجود ما در دنیا انشاءالله مثمر ثمر هست. پس نباید هیچ وقت این نشاط را، این امید را، این ترقی را در خودمون تضعیف بکنیم یا ریشش را بخشکان. آخرین دلیل و برهانی که ارائه فرمود بزرگوار علالله مقامه، ثابت فرمود به برهان یقینی عقلی که اول انسان روی زمین آدم غیر معلم بوده، نبی خدا بوده، حجت خدا بوده، پیغمبر بوده که توانسته وجود خودش را و نسلش را در روی زمین حفظ کنه، چون فطرت الهی، خلقت الهی درباره انسان اینجوره که انسان جاهلترین موجوداته. وقتی متولد میشه در ابتدای تکوینش در روی زمین جاهل صرفه، هیچ غریزه‌ای در انسان و هیچ نشانه و طبیعتی که راهنما باشه برای بقای انسان در روی زمین، ابتدای خلقت خدای متعال در انسان قرار نداده. و می‌فرماید بزرگوار در یکی از بیاناتشون که نوزاد انسان جز مکیدن هیچ فعل دیگر بلد نیست که از این صادر بشه. خدای متعال پس به این دلیل و برهان یقینی با این نوع خلقتی که قرار داده ارائه دلیل فرموده بر اینکه اول انسان پیغمبر خدا بوده، آدمی بوده غیر معلم که تحقیق فرمود و ثابت فرمود به دلیل عقلی یقینی. در برهان چهاردهمی که الان در این برهان مبارک هستیم، در اینجا ثابت می فرمان که علت غایی از آفرینش ما برای زندگانی در دنیا نبوده. زندگانی در دنیا اگر هدف از خلقت ما باشه با آفرینش ما متنافر، متناقض، سازگار با خلقت ما نیست. خلقت ما سازگاری با لذت بردن از نعمتهای دنیا نداره که نهایت التزاز را از زندگانی دنیا کسب کنیم. این با نوع خلقت ما مغایره. ابتدا در این برهان فرمود که بنای دنیا، بنای خلقت دنیا بر فانی شدن هست. این رو مکرر میبینیم. فرمود که از جمادش، از گیاهش، از حیوانش، از خود ما که در این دنیا زندگی میکنیم دائم در حال تبدیل و تبدل شدنی، در حال متولد شدن و مردنی. همین بدن ما، همین بدن ما به برهان عقلی یقینی هیچ کس نمیتوانه این را انکار بکنه، در این حقیقت که این بدن، اجزاء تشکیل دهنده این بدن هیچ کدامشون اون اجزاء تشکیل دهنده 5 سال پیش مثلا نیستن. اجزاء فعل موجود، حال موجود در این بدن، تمام اجزا ریز ریز جزئیات عوض شده. اجزا قبلی همه فاسد شده، از بین رفته، تخریب شده. اجزای جدید جایگزین اجزا قبلی شده. پس ما در همین دار دنیا پیوسته در حال متولد شدن و مردن هستیم. اینکه وجود ما به همین قسم بقیه موجودات در این دنیا دار فناست، دار فانی شدن است. فرمود که خلقت ما به دو دلیل. دلیل اول فرمود که در خلقت ما مشاعری وجود داره، جواهری وجود داره که از جنس دنیا نیست. اینها همه دلیل عقلیه، اینها نظریه و فرضیه نیست، دلیل عقلی یقینیه. در هیچ کدامش حتی ظن و گمان هم نمیتوانه ورود پیدا کنه، یقین محضه. در ما جواهری وجود داره که از جنس این دنیا نیست. جنس این دنیا اگر بخوایم تعریف بکنیم با دلیل عقلی، جنس این دنیا این هست که تمام اجزای این دنیا، مولودات این دنیا صاحب طول و عرض و عمر هستند و محبوس در زمان حال و محبوس در مکان خودشون. این ذاتیت اهل این دنیا هست، همشون محبوس در زمان حال، در اون مکانی که درش واقع هستن و صاحب طول و عرض و عمق. در ما جواهری وجود داره که با مشاعر ظاهریمون نمیتوانیم لمسشون کنیم، ولی وجودش را در خودمون میفهمیم. بزرگوار یک یک مثال زد، مشعر حیات، مشعر خیال، مشعر فکر، مشعر عقل، مشعر نفس، مشاعری هست در ما که از جنس این دنیا نیست. مثال آسان آسانش مشعر خیاله. مشعر خیال ما از زمان گذشته و زمان آینده متأثر میشه، محبوس در زمان حال نیست. ما بارها و بارها خواب دیدیم زمان آیندهمون را، اتفاقات در پیش رومون را خواب دیدیم و به نوعی هم این خوابهای ما تعبیر شده، هم تعبیرش را دیدیم هم خوابش را دیدیم برای زمان آینده. و همینجور زمان گذشته که دیگه در حال بیداری احتیاج به خواب هم نداره، که از فرصتهایی که از دست دادیم، اون غمهایی که بهش مبتلا شدیم، اون حوادثی که بهش دچار شدیم، یا حتی اون استراباتی که از زمان آینده داریم، از همین فردایی که تعطیلی تمام میشه باز شروع استرابات جدیده، همش داریم از گذشته و آینده متأثر میشیم. پس ما جوهری در ما وجود داره که از جنس جواهر این دنیا نیست، از این آدم دنیا نیست. خوب میفهمیم این را و میفهمیم که این جوهر را نمیشه با مشاعر ظاهریمون لمسش کرد. این خیال ماست، از همش آسان تره. بعد فکر ماست، بعد علم ماست، بعد عقل ماست و پایین تر از این حیات ماست. همین روح حیاتی که به بدن ما تعلق گرفته، که با این روح حیات میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، بو احساس میکنیم، مزه احساس میکنیم، عصبانی میشیم، از یک شیء خوشمون میاد. به واسطه این روح حیاتی که بر ما سواره، ما خصلت‌های حیوانی داریم. این را خوب میفهمیم و وقتی این روح حیات از ما تعلقش برداشته بشه، مثل یک چوب خشک، بی حرکت، بی حس، بی جان میشیم. این را خوب میفهمیم. حالا هزار تا هم برای ما این را هی فلسفه بافی کنن، تعریف کنن، معنی حیات یعنی این، معنی زندگی یعنی این، چیزی که داریم میبینیم که میخواد این را تعریف کنه؟ هزار چرند برای ما ببافن، داریم میفهمیم این را که یک چیزی به ما چون در خود ما هست، فقط به بیرون نگاه نمی کنیم، چون خود ما الان واجدش هستیم، میبینیم یک جوهری به ما تعلق گرفته، یک سری افده ها از ما صادر میشه که از جنس این دنیا نیست، از جنس این جمادات نیست، از این سنگ ها نیست. پس مشعل حیاتمون را واضح میفهمیم، با بقیه حیوانات هم شریکیم و سایر مشاعرمون را، همون مشعل عقل را گفتیم، میفهمیم. یک مشعل دیگری داریم فوق خیالمون، فوق فکرمون، به اسم عقل، که به واسطه این مشعل کارهای سبک نمی کنیم، کارهای تدبیری می کنیم، کارهای منطقی می کنیم، کارهای عقلانی میکنیم. میبینیم در همه دنیا، از بیدینش، از متدینش، از لامذهبش، که وقتی این مشعر عقل از یکی تعلقش برداشته بشه، حتی حاکم شهر یا اون قاضی یا اون دادگاه حق اجازه تصرف در اموالش را بهش نمیده، اگرچه اون محکمه یک محکمه باشه که به هیچ دین قائل نباشه. زنش را از دستش در میارن، اختیار بچه هاش را ازش میگیرن، اختیار اموالش را ازش میگیرن. میفهمیم یک جوهری هست که به این جوهر این حرکات صادر میشه، این جوهر که برداشته بشه آثارش زاید میشه. اینها خوب فهمیده میشه. پس این دلیل اول که در ما جواهری هست که این جواهری که خود ما این جواهریم، خود ما این بدن نیستیم، این را هم خوب میفهمیم. اگر خود ما این بدن بودیم، این کدو بودیم، این کدو بارها و بارها عوض شده رفته. خود ما یک شخصیت ثابتی هستیم. اهل دنیا همینجور معامله میکنن، با بدن اصلی معامله میکنن. یک نفر را 20 سال حکم حبس براش میبرن که این باید 20 سال حبس بشه در زندان. نمیگن آقا مثلا الان 2-3 سال گذشته، اجزای بدنش عوض شده، اجزای جدید آمده، این اون انسان سابق نیست، آزادش بکنید. میگن باید 20 سال حبس بکشه. معاملات با بدن اصلی واقع میشه. اهل دنیا این را خوب میفهمن. اگر بخوان این را زیرش بزنن، خودشون در زندگانی روزمرهشون دچار مشکل میشن، به نفعشون نیست. افتؤمنون ببعد الکتاب و تکفرون ببعد، اینجا را به نفعشون نیست انکار بکنن. پس دلیل اول این که خود ما این جوهری که ثابت هست در اینجا که نشسته داره زندگی میکنه از جنس این دنیا نیست، این را خوب میفهمیم. دلیل دوم که بزرگوار عبدالله مقام فرمودن دلیل تدبیر الهی بود. قبلا ثابت فرمود بزرگوار که تمام خلقت این ملک بنابر تدبیره. در خلقت ما تدبیر مدبر سازگاری با زندگانی دنیا نداره. چرا؟ فرمود که اون مشعلی که از زندگانی دنیا محظوظ میشه، ملتزم میشه، لذت میبره، روح حیوانی، روح حیاته. این مشعل فقط از زندگانی دنیا لذت میبره، مناسبت داره، تناسب داره. ولی مشعل خیال با زندگانی دنیا، با التزاز از این زندگانی تناسب نداره. چرا؟ چون مشعر حیات روح حیوانی شبیه به اهل این دنیا هست، محبوس در زمان حاله. دقت کردیم که وقتی میبینیم الانی که من دیدم، من الان را، الانهایی که داره بر من میگذره را میبینم، ولی یک ساعت قبل را هرچه چشم من زور بزنه نمیتوانه ببینه. روح حیات من، روح حیوانی من فقط زمانهای حال را میبینه و میشنوه و حس میکنه. هیچ در زمانهای گذشته و آینده نمیتوانه حرکت کنه. این مناسبت داره با زندگانی دنیا، با لذت دنیا، ولی خیال من همش درگیر گذشته و آینده هست. نمیگذاره من اینجا نفس خوش بکشم، یک آب خوش از گلوی من پایین بره، نمیگذاره. و بقیه مواردی که قبلا بررسی کردیم، زندگانی اجتماعی، نوع خوراک، مسکن و پوشاکی که خدای متعال برای انسان مقدر کرده، تمام اینها دست به دست هم داده که انسان نتوانه اینجا یک آب خوش از گلوی این بی دغدغه پایین بره. همون آب خوشی هم که پایین میره با هزار مصیبت کنارش همراهه. پس نوع خلقت در این دنیا برخلاف خلقت حیواناته که فقط روح حیات دارن، آسودن، راحتن، مناسبت با التزاز از دنیا نداره. این دو دلیل. ادامه مطلب هست. می‌فرماد که پس فکر کن که از برای تو بدنیست ظاهری و چیزهایی چند در غیب این بدن موجود است که عقل و نفس و خیال و فکر و حیات و امثال اینهاست که حرکت این بدن به واسطه آنهاست و آنها غیر از این بدن است. چرا که آنها وقتی در این بدن هستند، این بدن زنده است و حرکت می کند و چون آنها بیرون رفتن این بدن می میرد و از حرکت می افتد. پس فکر کن که آیا آنها از جنس این بدن است یا چیزی دیگر است و چه بسیار واضح است که آنها از جنس این بدن نیستند. چرا که بدن دیده می شود و هرچه از جنس این بدن است با یکی از حواس پنجگانه ادراک می شود اما عقل با حواس پنجگانه ادراک نمی شود و همچنین سایر چیزهای غیبی به این حواس پنجگانه ادراک نمی شود. حتی آنکه روح حیات، این همین روح حیوانی که متصل است به این بدن و حرکت این بدن از اوست با حواس خمسه ادراک نمی شود. و بسی معلوم است که چیزهایی که با حواس خمسه ادراک می شوند غیر آن چیزهایی است که با این حواس ادراک نمی شوند. پس اینها عالمی دارند که همین عالم است و آنها عالمی دیگر دارند که آن را عالم آخرت می گویند. و مراد همین است که عالمی دیگر است غیر از این عالم و اهل آن عالم در این عالم منزل ندارند. چنان که می‌بینی که بدن تو در این عالم منزل دارد و در زیر آسمان و بر روی زمین است و در اطراف دیگر جهات چهارگانه که اگر آن را در صندوقی حبس کنند نتواند بیرون آید مگر آنکه طرفی از صندوق را بگشاید، ولیکن در آن حال عقل تو در عالم خود مشغول کار خود است و در توی صندوق حبس نیست و اندرون صندوق با بیرون آن در نزد عقل تو مساوی است و جهات سته صندوق دور آن را نگرفته. پس فکر می کند در آنچه بیرون صندوق است چنان که فکر می کند در آنچه در اندرون آن است بدون تفاوت، به خلاف بدن تو که نمی بیند بیرون صندوق را ولیکن می بیند اندرون آن را. پس به همین طور بیا که عقل تو در میان جهات سته این عالم محبوس نیست و ادراک می کند آنچه را که در میان این جهات سته محبوس است و آنچه را از این جهات بیرون است. باری پس چون از بیانات گذشته یافتی که اشیا در یکدیگر اثر می کنند و بعضی از آثار از برای بعضی نافع است و بعضی از برای بعضی ضار است، پس بعضی از آثار آدم غیب از برای آدم شهاده نافع است و بعضی ضار است. خب اینجا بزرگوار مثال زدن به حبس در مکان، همین جوری که بدن ظاهری من اهل این دنیا حبس در زمان حالن، حبس در مکان خودشون هم هستن. من وقتی که اینجا هستم، درون این اتاق نشستم، بیرون خودم را نمیتوانم ببینم، خبر از بیرون خودم ندارم. ولی یک رفیقی داشته باشم مثلا کربلا، تهران، یک شهر دیگر، در همین اتاق، در همین مثل این اتاقی که در این دنیا هست، شب میخوابم مثلا رفیقم در عالم خواب میبینم که یک حادثه‌ای، یک نخابی برای او میبینم، فردا میبینم همین خبر به من میرسه. از کجا فهمیدم؟ اگر این بدن هست که این بدن محبوس در زمان حال و محبوس در مکانه، از کجا این خبر برای من آمد؟ همین جایی که نشستم من خیال اقوامم را، خیال آشنایانم را در جاهای دیگر میکنم، خیال زمانهای قبل و بعدم را می کنم، این تأثیراتی که روی من میگذاره این نوع خیالات از کجا حاصل میشه؟ خیال کردن تأثیر میگذاره، خدا شاهده، در همین کتاب تعلیل الاحادیث میفرماد که در اون داستانی که اون دو نفر هم زندانی حضرت یوسف علیه السلام آمدن خدمت حضرت یوسف علیه السلام که خوابشون را برای اونها تعبیر کنه، اون نفر اول گفت خواب دیدم که داشتم مثلا شراب میخوردم. حضرت فرمودن که تعبیر خواب تو این هستش که آزاد میشی، مقرب میشی در نزد سلطان، خلاصه او را در سر خانه شراب خودش حاضرت میکنه. نفر دوم گفت خواب دیدم که کلاغ‌ها مغز سر من را می‌خوردن، به مغز سر من، به سر من نخ می‌زدن. فرمودن که تو مغزوب سلطان می‌شی، اعدامت می‌کنه، به دارت می‌زنه بعد کلاغ ها خلاصه مغز سرت را میخورن. گفت من دروغ گفتم، من خواب ندیده بودم، من همینجور یه خیالی علکی برای تو تعریف کردم. فرمود فقاضی الامر، خیال تو تعبیر شد. الان اهل این زمان که هوششون بیشتر شده میفهمن، میگن مثبت فکر کن. خیال کردن، فکر کردن در سرنوشت انسان تأثیر میگذاره. چجور این خیال تأثیر میگذاره؟ چجور این حرفای قلام به سلوم برا که میزنن قبول دارن، اما اینجا که میخوان جاری کنن غافل میشن، یادشون میره. پس معلومه یک جوهری هست که از جنس این عالم نیست. این خیلی واضحه، خیلی بدیهیه. پس معلوم هست که این جوهری که اینجا نشسته از جنس این عالم نیست. با فنا شدن این عالم فانی نمیشونی. وقت کنی شب خواب بیریم، تمام حواس ما از کار میفته. نه چشم ما میبینه، نه گوش ما میشنوه، نه لامسه ما حس میکنه، نه بینی ما دیگه بو میفهمه. تمام حواس ما از کار میفته. در عالم خواب، در یک عالم دیگر میبینیم، یک چشمی داریم، گوشی داریم، صدا میفهمیم، میبینیم، بو میفهمیم. همینجور وقتی بمیریم مثل خوابه. خواب یک حجت بر ماست. چطور وقتی خواب رفتیم جای دیگر زنده شدیم؟ چرا اینجا را شک میکنیم؟ همینجور زنده میشیم. اگر در خواب روح ما برمیگرده، اون فرقش اون هستش، در مردن دیگه بر نمیگرده، برای خودش سیر میکنه. هیچ فرقی نداره خوابیدن با مردن، نوع مطلبش یکی هست. میفرماد خدا در انبیای اولی که روی زمین بودن، در امتهای اولی، اولش اینها بشر خواب نمیدیدن. خواستن اینا، خب خیلی فهمشون، شعورشون کم بود، خواستن از حجتشون، از پیغمبرشون که یک جور آدم آخرت را به اینا حالی کنه، حالیشون نمیشد. خدا خواب را بر اینا مسلولی کرد. خواب حجت خداست. در خواب هیچ از حواس ما کار نمی کنه. بدن مثل مرده افتاده، ولی داریم سیر می کنیم در یک عالم دیگر. همین مردن، هیچ فرقی نمی کنه با این خواب دیدن. پس می فهمیم یک جوهری داریم که با فانی شدن این بدن ظاهر اون جوهر از بین نمیره. خیلی واضحه، خیلی بدیهی. اگرچه همه اهل دنیا اجماع کرده باشن بر بیدینی، اجماع کرده باشن، ما که عقل داریم، ما که یک بار بیشتر متولد نمیشیم، یک فرصت بیشتر نداریم، نباید که عقلمون را به دست دیوانه ها بدیم. این را خوب میفهمیم. باری، پس چون از بیانات گذشته یافتی که اشیا در یکدیگر اثر میکنن و بعضی از آثار از برای بعضی نافع است و از بعضی از برای بعضی ضار است، پس بعضی از آثار عالم غیب از برای عالم شهاده نافع است و بعضی ضار است، و بعضی از آثار عالم شهاده از برای عالم غیب نافع است و بعضی ضار است. و چون اهل عالم غیب در زیر این آسمان نیستند، آثار این عالم نتواند که آنها را فانی کنند. پس از این جهت عالم آنها عالم باقی است، به خلاف چیزهایی که در زیر این آسمان است که بعضی بعضی را فانی می کنند. چنان که می بینی که آب آتش را خاموش می کند و آتش آب را فانی می کند و گرمی سردی را رفع می کند و سردی گرمی را رفع می کند و آب بدن تو را غرق می کند و آتش آن را می سوزاند، اما آب عقل تو را غرق نمی کند و آتش آن را نمی سوزاند، ولیکن هر دو ضرر به آن می توانند برسانند. چرا که اگر آتش بدن را سوزانید، عقل نمی تواند به کار خود برسد و نمی تواند در کارها فکر کند. آیا نمی بینی که در وقتی که بدن متعلم است و به دردی از دردها گرفتار است و گرسنه و تشنه است، عقل می تواند در امور خود جاری شود؟ باری، چون اهل عالم غیب در این عالم منزل ندارند، حوادث این روزگار آنها را فانی نتواند کرد، ولیکن چون علاقه ای به این عالم دارند، حوادث این عالم به آنها تأثیر کند. پس بعضی از آثار نافع است از برای اهل آن آدم و آن آثار آثاری است که باعث نشاط اهل آن آدم باشد، مانند سرور معتدلی و صحت و امنیت و رفاهیت و امثال اینها. پس آنها در چنین حالی مشغول به کار خود هستند و در ادراکات خود و ترقیات به مقامات در کارند و بعضی از آثار ضار است از برای ایشان و آن آثاری است که ایشان را از کارهای خود باز دارد، مانند تعلقات به لذات این عالم و لهو و لعب و امثال اینها. پس در این حال اهل عالم غیب نتوانند به کار خود رسند و از ادراکات خود و ترقیات در عالم خود باز مانند و متضرر شوند. خب در اینجا باز نکته مهم دیگر می‌فرماد مسلمه، اول مسلمه، واضحه، بدیهیه که این جوهری که ما هستیم، این جوهر از جنس این آدم نیست، از یک آدم دیگر، این مسلم بدیهیه. بعد می‌فرماد که این جوهر از این آدم میشه منتفع بشه، میشه متضرر بشه، متأثر میشه. جوهری که ما هستیم که از جنس این آدم نیست، از این آدم تأثیر میگیره و همینجور این آدم از اون جوهری که ما باشیم تأثیر میگیره. بعضی تأثیراتش باعث ضرر، بعضی تأثیراتش باعث نفع. تأثیرات متعدده. بزرگوار به صورت کلی بیان فرمودن. مثال آسانش این بود، فرمودن که تو نمیتوانی عقل کسی را بکشی، نمیشه عقل کسی را کشت، ولی میشه کاری کرد که نگذاریم طرف به حالتی برسه، اون حالتی داشته باشه که بتوانه عقلش را به کار ببره، یعنی مشغولش بکنیم، مغمومش بکنیم، اذیتش بکنیم، نتوانه خوب فکر بکنه، از کارش باز بمانه. میشه میتوانیم فکرش را، عقلش را درش تأثیر بگذاریم، مثلا یک زمانی مختلش بکنیم، یک جوری آزارش بدیم، اذیتش بکنیم، ولی نمیتوانیم عقلش را فانی کنیم. پس این آدم نمیتوانه اون آدم را فانی کنه، ولی میتوانه درش تأثیر بگذاره. خیلی مثالهای متعدد، این مثال اولش که آسان بود. بعد مثالهای دیگر زدن، فرمودن که به خصوص این مثالها را زدن، فرمودن که اگر شخص در این دنیا صحت داشته باشه، رفاهیت داشته باشه، هم و غم این دنیا را نخوره. به خصوص می‌فرماید یکی از دعاهایی که می‌کنید، انشاءالله در همین دروس جدید، انشاءالله در یک درس مبارکش می‌فرماید که می‌فرماید به دو شرط دعاتون مستجاب میشه. یک شرط این است که خودتون را غرق بحر کینونت بدانید، که یک مقدار مشکل احتیاج به توضیح داره، اونجا توضیح میدن. شرط دومش که آسانه، می‌فرماید هر چرا که از خدا بخواهید دعا بکنید که خواستی مستجاب بشه، به نیت خیرش دعا بکن، چون خدا دعای آخرت را زود مستجاب میکنه. مثلا اگر خواستی یک خانه وسیع بخری، همین نبو صرف این که خدایا به من یک خانه بزرگ رزق بده عطا کن، بو خدایا من میخوام مثلا اینجا مطالعه کنم، تحقیق کنم، میخوام که سرم خلاصه یک مقدار فرصت بیشتر داشته باشه، وسعت بیشتر، فکرم بازتر باشه، احتیاج به یه خانه بزرگتر هست که بتوانم بهتر معرفت کسب کنم، بهتر دینداری بکنم، به این جهت به من خانه وسیع عطا کن. میفرماد این دعا زود مستجاب میشه. از جمله مواردی که میفرماد دعا کنید این هست، میفرماد خدایا هم غم دنیا را از من بردار که دنیا من را مشغول خودش نکنه، از آخرتم باز نداره. اینجا اشاره فرمود انسانی که پیوسته مریض حاله، پیوسته در حال فقره، پیوسته در حال مشکلاته. اگر این انسان انسانی باشه که بنای ترقی داشته باشه، بعضی هستن که نه، همینجور توی دنیا به بتالت میگذرانن، خب این بهتر است که همین پریشانی ها را داشته باشه. ولی اگر با خودش بنای ترقی داشته باشه، بنای کسب معرفت داشته باشه، وقت دعا کنه خدا این هم‌غم دنیا را از من بردار که من فکرم بیشتر برسه، گرفتاری های دنیا را از دست و پای من باز کن، من بیشتر بتوانم به آخرتم ترقی بکنم برسم، مانع از آخرت من نشه. این دعا را خدا زود مستجاب میکنه. میفرما صحت رفاهیت به این شرط انسان را به آخرت خلاصه باعث میشه، مانع از آخرت نشه. یکی این بحث بود. یکی مورد بعد که بزرگوار مثال زد، لهو و لعب دنیا بود. فرمودن لهو و لعب دنیا انسان را از آخرت باز میداره. عجب مثال جالبی زده. میفرماد یکی از علتهایی که خدای متعال شارع مقدس امام علیه السلام گنا را حرام فرمود، موسیقی را حرام فرمود، چون موسیقی ذهن انسان را درگیر دنیا میکنه، از یاد خدا باز میداره. هر لهو و لعبی در دنیا انسان را از یاد خدا باز میداره، مشغول خودش میکنه. پس اون رفاهیتی هم که ما را مشغول خودش بکنه این مضره. اون رفاهیتی خوبه که به ما فرصت بده بتوانیم ترقی بکنیم، معرفت حاصل بکنیم، نه اون رفاهیتی که ما را مشغول خودش بکنه. باز به خصوص در یک درس مبارک می فرمان اون رفاهیتی که، اون آسایشی که تو را مشغول خودش بکنه و تو را از یاد خدا باز داره، اگر بنده خوبی باشی یک جور خدا از ناخن تو در میاره. میبینی آخرش یک اتفاق، این حادثه برای تو در اون رفاهیتت افتاد. دیدید بعضی وقتا خیلی خوشیم، یک دفعه یک حادثه میافته میگیم از ناخن پامون در اومد، چون خدا ما را دوست داره. پس لهو و لعب دنیا ما را مشغول به خودش میکنه، از اون عالم دیگرمون باز میداره. فقر دنیا، هم دنیا، غم دنیا، نکبت دنیا هم ما را مشغول خودش میکنه، از اون عالم دیگرمون باز میداره. انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه به فضل خودشون، به رحمت خودشون ما را از هم و غم دنیا آزاد بکنن، که انشاءالله به ما توفیق بدن که این رفاهیت، این صحت باعث ترقی و معرفت ما در امر آخرت بشه انشاءالله. به این نوع رفاهیت، به این نوع صحت، به این جور انشاءالله دعا کنیم که انشاءالله حضرت خودشون نصیب و توفیق بفرمان. انشاءالله بقیه مطالب را در جلسه آینده میخوانیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.